به 16 پادکست افرافوتو خوش آمدید. عکاسی در ایران از طریق دربار وارد شد. اما این مردم ژاپن بودند که پیش از دربار این فن مهم را به کار گرفتند. ایران و ژاپن به لحاظ بستر غنی در هنرهای بصری و از سوی چالش‌های مشترک در قرن 19 میلادی با پدیده‌ای روبرو شدند که جهان تصویر را درمی‌نوردید و افق‌های تازه‌ای در امر بازنمایی و همچنین به لحاظ کارکردهایش در علوم مختلف به روی بشر باز کرده بود. در قسمت اول این پادکست به صورت اجمالی با نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران و ژاپن می‌پردازیم و در قسمت دوم بیشتر در مورد عکاسی ژاپن با شما سخن خواهیم گفت. قسمت اول، ایران، ژاپن، پیدایش عکاسی. در متون تاریخ عکاسی ایران بر ما روشن است که عکاسی کمتر از 3 سال بعد از اعلان رسمی آن در فرانسه وارد ایران شد، که این دوره مصادف است با زمامداری محمدشاه قاجار. اما عملا عکاسی تا دوره ناصرالدین شاه موضوعی جدی در تاریخ ایران نبود. دوربین در ژاپن از طریق بنادر آزاد وارد این کشور شد و به سرعت در اختیار مردم قرار گرفت. عکاسی در هر دوی آنها پدیده‌ای وارداتی است. ژاپن کشوری است رازآلود برای انسان مدرن و ایران کشوری است با وضعیتی آشفته و نابسامان. ایران آن روزگار کشوری بود با شهرهای پراکنده و جمعیت غالباً روستایی. 55% از جمعیت تقریباً 10 میلیونی ایران را روستاییان تشکیل می‌دادند. کشوری با بیابان‌های وسیع و جمعیتی با حدود 20% شهرنشین که در 80 شهر زندگی می‌کردند. سایر ساکنین این سرزمین اهالی ایلات و قبایل بودند. روستاهای ایران اقتصادی خودمختار داشتند که تقریباً باعث قطع ارتباط آنها با شهرها می‌شد. روستاییانی که به ندرت به شهرها می‌رفتند مگر برای تأمین مایحتاجی که در روستا نبود. در کنار این وضعیت باید موزاییک قومی را هم به آن اضافه کرد. ایران پر بود از اقلیت‌های زبانی، قومی و مذهب‌های مختلف. حتی در شهرها هم این اختلافات مذهبی و قومی دیده میشد و محلات مختلف تحت سلطه هر دین و مذهبی بود. ادوارد استاک، کارمند انگلیسی، میگوید مسافر آنقدر در راه‌های ایران کم بود که دیدارشان آدم را به هراس میانداخت. حجم مبادلات کم و عدم ارتباط بین نقاط مختلف صنایع جدیدی مثل راه آهن را کاملا برای اروپاییان و قدرت‌های جهانی تأثیرگذار در ایران بی‌منفعت کرده بود و در این بین تأثر برانگیز است که نبود راه‌ها گاه به قحطی منجر می‌شد. در جایی قحطی بود و در جایی فراوانی. توشینوجو اونو تاجری بود که عکاسی را به ژاپن وارد کرد. قدیمی‌ترین سند مکتوب درباره فروش و تحویل یک دستگاه داگروتیپ در منطقه تاتسوما خبر می‌دهد. در آن دوران بندر ناکازاکی تنها دروازه ورود ژاپن به جهان آزاد بود و هلندی‌ها تنها دریانوردانی بودند که اجازه پهلو گرفتن در این بندر را داشتند. ناکازاکی درگاه ورود ژاپن به تمدن و علوم سایر نقاط جهان بود. منطقه تاتسوما هم به دلیل داشتن حاکمانی متفاوت در ژاپن که به قدرت نظامی و اقتصادی اهمیت می‌دادند، منطقه اثرگذار در ژاپن آن روزگار بود و از این رو علوم غربی در آن منطقه بیشتر رواج داشت. در سال 1854 عهدنامه دوستی کاناگاوا بین ژاپن و آمریکا امضا شد. این عهدنامه به این جهت مهم بود که رسماً به انزوای ملی ژاپن پایان و ساختارهای سیاسی این کشور را تغییر داد. به دنبال این عهدنامه، عهدنامه‌های دیگری هم بسته شد که نتیجه آن ورود این کشور سنتی به دنیای نوین بود. البته این باز شدن درهای ژاپن به روی دنیای آزاد آنچنان بی مقاومت نبود. نمونه ای از مقاومت جامعه سنتی ژاپن سامورایی هایی بودند که در سال 1863 بدون اجازه و مستقل از حکومت توکوگاوا به کشتی غربیان هجوم آوردند که این امر بدون واکنش از طرف انگلیسی ها و فرانسوی ها نماند و آنها هم حملاتی متقابل انجام دادند. قدرت توسط میجی ها باز پس گرفته شد و امپراتور موتسوهیتو به قدرت نشست. امپراتوری مهم که نقشی بیبدیل در مدرن شدن این کشور سنتی داشت. او خاندان توکوگاوا را برانداخت و در سال 1889 قانون اساسی جدید را عرضه کرد. حکومت مرکزی توکوگاوا به صورتی منظم و با یک رویه سختگیرانه بر قلمرو خود حکومت میکرد. در مقایسه با ایران آن دوره که پادشاهان بیکفایت قاجار با شیوه هایی همچون تفرقه انداختن در بین مذاهب یا خانهای محلی و کارهایی از این دست حکومتداری می کردن. یروان آبراهامیان در کتاب خود دو شیوه را برای حکومتداری در دوره قاجار برمی شمارد. شیوه اول رویه عقب نشینی در مواجهه با دشمن خطرناک، مثل زمانی که علمای شهر به مجسمه ناصرالدین شاه اعتراض کردند. او به جای مقابله با آنها عقب نشینی کرد و یا برانگیختن درگیری های قومی در جامعه مشتت آن زمان. آنها با دامن زدن به اختلافات حیدری نعمتی و اختلافات قومی سعی می کردن امنیت مناطق مرزی را حفظ کنند. دایمیو لقب و عنوانی کلی است که برای اشاره به اربابان و زمینداران بزرگ در دوران پیش از مدرن در ژاپن به کار می رفت. بر دایمیوها و زمینداران در ژاپن رژیم توکوگاوا نوعی از گروگانگیری تحمیل می شد و بدین طریق توکوگاوا سعی می کرد بر آنها تسلط داشته باشد. املاک توکوگاوا بسیار وسیع و فشرده بود. برخلاف ایران دوره قاجار که پراکندگی و دورافتادگی در جغرافیای آن به دلایل مختلفی همچون دور بودن از مالیات و در امان ماندن از راهزنان دسترسی نیروهای دولتی و نظامی به آنها را کاری دشوار کرده بود. همخوانی دینی که بر پایه‌های تعالیم و اندیشه‌های کنفوسیوسی استوار بود، در نیرومند کردن طبقه فئودال بی تأثیر نبود. اندیشه‌هایی که بر اطاعت زن از شوهر، پسر از پدر، رعیت از فرمان روا تأکید می‌کرد. به طوری که در این دوران اتحادی بین نظام فئودالی و دانشمندان کنفوسیوسی برقرار شد. دولت توکوگاوا بر حفظ نظام طبقاتی خود تأکید داشت. اما عواملی همچون رواج پول نقد به جای برنج که تا آن زمان تنها معیار داد و ستد در ژاپن بود، موجب بدهکاری سامورایی ها طبقه ای که در آن زمان از مهمترین اقشار جامعه محسوب می شدند شد. این اتفاقات اقتصادی در کنار عوامل دیگر باعث به وجود آمدن طبقه شبیه طبقه متوسط شد. توصیفات گالوفنین بین سالهای 1811 تا 1813 که در ژاپن اسیر بود، خصوصیات ژاپنی ها را به خوبی بیان می کند. او ژاپنی ها را از حیث نظم با انگلیسی ها مقایسه می کند. او بلند پروازی و آینده نگری ژاپنی ها را بسیار قابل تقدیر می داند. در ژاپن به نوعی نظام شایسته سالاری حاکم بود. حکومت در ژاپن ارثی بود به شرط آنکه پسر بزرگتر شایسته منصب باشد. حاکم می توانست همه فرزندان خود را به دلیل بی‌لیاقتی از امر جانشینی محروم کند و این دلیلی بود بر رقابت شاهزادگان و آگاهی آنان و توانشان برای محدود کردن قدرت. مهدی قلی خان هدایت، مخبر السلطنه که سفرش مقارن با جنگ روس و ژاپن بود، توصیفات جذابی از شیوه زندگی این مردمان دارد. او بیداری و هوشیاری در برابر احوالات دنیا را از فضائل مردمان این سرزمین می داند. او در جایی میگوید ژاپن مملکت آسیایی است، اما مثل ما نخوابیده است و تدارک اروپایی دارد. او اوصاف مردم ژاپن را چنین توصیف میکند: نظافت، مناعت، تواضع، رفاقت، حب وطن و تحقیر مرد. در جای دیگر او اشاره میکند که تریاک کشی در ژاپن سخت ممنوع است و آن را مرض چینی میدانند. به نظر میرسد تریاک نکشیدن ژاپنی ها بیشتر مایه تعجب او بوده است و او آنها را در این امر تحسین میکند. در ایران دوره قاجار روند جانشینی همواره با چالش مواجه. مثلا جانشینی محمدشاه دلیلی بود برای اختلافات گسترده که بعد از محمدشاه هم ریشه های آن را در اختلافات قبیله ایل قاجار میتواندید. انواع تهمت هایی که به ناصرالدین میرزا زده میشد از جمله آنهاست. یا ملک جهان مهد اولیا که ولیعهدی ناصرالدین میرزا را در خطر دید از تلاشی مضایقه نکرد، حتی به دسیسه و کمک گرفتن از دولت‌های بیگانه متوسل شد. بازگردیم به ژاپن پیش از میجی. فقط یک قرن کافی بود تا دهکده‌های باتلاقی تبدیل به کلان شهرهای عظیم با جمعیتی بیش از 1 میلیون نفر شود. نخستین شوگون توکوگاوا دایمیوها را وادار کرده بود که همگی در دربار او در ادو مستقر شوند. و در این میان با افزایش جمعیت ادو، او از اربابان زمیندار هم خواسته بود که سرمایه های خود را صرف آبادانی ادو کنند. تمرکز پول و سرمایه باعث رونق هنر و ایجاد سرگرمی هایی همچون تماشاخانه و روسبیخانه شد. عوامل اقتصادی در کنار عهدنامه های ژاپنی ها در شکل گیری طبقه متوسط ژاپن بی تأثیر نبود. کشور ژاپن تحت سلطه طبقه ای از شه سواران بود که حقوقی انحصاری برای خود قائل بودند و البته که بقیه مردم هم به لحاظ فرهنگی برتری آنها را پذیرفته بودند. بخشی از درون این اشرافیت اهل شمشیر و تبختر در سال 1868 قدرت را قبضه کرده و دست به اصلاحاتی خارق‌العاده زده. شکلگیری کودتا و بازپسگیری قدرت توسط میجی ها روند اصلاحات را سرعت بخشید. اصلاحاتی همچون آموزش همگانی، مقرر کردن نظام وظیفه، امکان به دست آوردن شغل بر اساس تحصیل و مهارت، کنار گذاردن امتیازات ویژه جنگجویان. انقلاب میجی ها به انقلاب اشرافی ژاپن معروف شد. رشد بیش از حد طبقه تجار علت اصلی این انقلاب اشرافی بود. کودتای میجی ها و اصلاحات آنها یک ژاپن متحد ساخت، چرا که تا پیش از آن این سرزمین قطعه قطعه شده بود. رهبران جدید مجالی یافتند تا دم از منافع ملی بزنند که نتیجه آن پیروزی ژاپن بر ابرقدرت آن دوره روسیه تزاری در اوایل قرن بیستم بود. این در حالی است که ایرانی ها همیشه در جنگ با روس‌ها شکست خورده بودند و این از عوامل تاریخی تحقیر ایرانیان در دوره معاصر است. در اندیشه آنها باور داشتند که هیچ ملت آسیایی قادر به رقابت با غرب نیست، مگر آنکه از بیخ و بن اصلاح شود. آنها در صنعت تصمیم گرفتند که با کمک به صنایع داخلی از صنایع داخلی در برابر بازار اشباع شده توسط بازرگانان خارجی حمایت کنند. آنها به عنوانداران سابق مانند سامورایی ها کمک کردند که به صورت تولید کنندگانی مفید ظاهر شوند. در سالهای پیش از به قدرت رسیدن میجی و اصلاحات او، مؤسسه تحقیقاتی برای آموزش و پژوهش دستاوردهای غربی تشکیل شده بود. اما این مدرسه در سال 1863 میلادی مدرسه‌ای بود برای رهایی از جهل و برآوردن خواسته‌ها. وضعیت جغرافیایی ژاپن و بنادر متعدد آن برخلاف ایران با جمعیتی ساکن در روستاهای دورافتاده یکی از عواملی است که در کنار رخدادهای دیگر عکاسی را در این کشور رواج داد که ما در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت. ما برای ساخت این پادکست از پایان نامه‌ای با عنوان بررسی تطبیقی تأثیر نقاشی سنتی بر عکاسی در ایران و ژاپن از 1850 تا 1917 با نگارش و تحقیق مرضیه معتمدی فر و راهنمایی سرکار خانم پروین تایی استفاده کردیم. طراح پوستر این قسمت خانم فاطمه شریعتی بوده و من عمران نیکزاد با همراهی میترا زاره در دیماه 1399 این پادکست رو تولید کردیم.